عرض احترام میکنم که خدمت همه دوستانی که تشریف آوردن، استادان گرامی. امیدوارم که اون چه که عرض میکنم خدمتتون مفید بوده باشه. ابتدا تشکر میکنم بدون هیچ اغراقی از جناب محمد خانی که با پیگیری همونجور که ملاحظه میکنید یک چراغی رو اینجا روشن کردن در این همهمه و ولوله خاص اجتماع، متین و مرتب جلو میرن و من شخصا به عنوان یه دوستدار ادبیات یا یه دانشجوی ادبیات سپاسگزار ایشان هستم و امیدوارم که همیشه موفق باشه. این جلسه ادامه بحث هایی است در مورد صنایع، برای شناخت بیشتر صنایع. شاید این جمله‌ای که آقای دکتر شفیع کتکنی در کتابی آوردن که شاید کل ادبیات ما رو میشه به دوران قبل از صنایع و بعد از صنایع تقسیم کرد، یعنی یک نوعی دورانسازی صنایع، برای شروع گفتارمون که اهمیت صنایع رو بخوایم بگیم گویا باشه. جمله شاعرانه ای به نظر میرسه اما به دقت علمی داره. صنایع استادی است در ابعاد بزرگ و جنبه‌های مختلف. واقعا یکی از تحقیقای خوبی که و یا وارد شدنهای شجاعانه به کار باز از در آثار دکتر شفیعی هست که جنبه های مختلف شخصیت این آدم را ما میبینیم. کسی که در شعرش اوجهای تردید ناپذیری از شعر فارسی دیده میشه و کسی که در جاهایی از شعر او از رکاکت زبانش نه حتی از رکاکت ذهنش انسان متنفر میتونه بشه و البته خب حالا این مجموعه است. آنچه که ما امروز میخواییم صحبت کنیم در مورد یکی از مثنوی هایی است که موسوم به طریق و تحقیق و تا این لحظه ما میگیم منسوب به صنایعی و یا کسی دیگری، از این لحاظ وارد مبحث صنایعی میشه. اگر بخوایم ادامه بدیم که این بحث الان نهایت بحث به این شکل شده است که جناب محمد خانی گفتن که الان کسی و کسانی هستن مستدل ثابت کردن، ثابته در حوزه ادبیات، اینجا ریاضی نیست که ما بگیم آقا میشه قطعا یه چیزی رو گفت، بنا به شواهدی و استنباط هایی که این اثر نمیتونه صنایعی باشه. و دقایقی پیش که خدمت استادمون بودیم ایشان خبر داد که آقا کس دیگری حالا اومده درست بعد از اوتاس از همین آقای سرور همایون و جوابهایی داده که به نظر ایشان میتونه قانع کننده هم باشه. خب این هیچ اشکالی نداره، این و ما اصلا دنبال این بحث علمی میتونیم باشیم. اما این بحث از کجا شروع میشه؟ یه چند تا بستر تاریخی داره در معنای ادبیاتیش. این بسترهای تاریخی که ما داریم میگیم در معنای تاریخی چی هست؟ اول خود صنایعی است. در مورد آثار صنایعی ما با یک مشکلی روبرو هستیم. ببینید مثلا مشهورترین اثر ایشان که حالا حدیقه باشه، نسخه هایی که از حدیقه هست از 3800 بیت تا 14000 بیت، یعنی هم نسخه 14000 بیتی هست هم نسخه 3800 بیتی. حالا این 3800 بیتی هم به هر حال خانم دکتر مریم حسینی که یک کار بزرگی ایشان هم انجام دادن معتقدن که این هم همون نسخه 5000 بیتیه که مقداریش افتاده. خب دست کم حالا ما میرسیم که در مورد حدیقه نسخه ها از 5000 بیت تا 14000 بیت هست. نسخه‌ای که خانم دکتر مریم حسینی ارائه دادن حدود 5000، نسخه‌ای که مرحوم مدرس رضوی ارائه دادن 11500 بیت. و این اتفاق واقعا افتاده که در یک دوره‌ای تمام مثنوی‌هایی که بر همون وزن بحر خفیف شبیه حدیقه بوده نسبت دادن، حالا درست یا نادرست روی یکیش ما بحث میکنیم. پس اولین بحث این است که خود کاری که روی صنایع داره میشه مشکل در این پیچیدگیه که هست. البته خب این ابهام میتونه مثلا روی شاهنامه هم در حدی باشه، اما همون جوری که من خدمتون گفتم و ملاحظه کردی، در مورد صنایع مشکلات بیشتر هست. مثلا این یک زمینه تاریخی. زمینه تاریخی دیگه اینه که ما ببینیم اصلا نسخه ها چگونه به ما منتقل شدن. یک تاریخی های ما داشتیم برای این کار، چون در مورد صنایع یک مورد قابل ذکری هست. اون چی که در کتاب ها اومده و گاهی اینها متأثر از اون نگاه داشته وسواسانهی که رو متون مذهبی بوده اتفاق افتاده، که نسخه ها میدونی خب با دست نوشته میشده، یعنی پراکنده شدن و انتشار نسخه ها با دست بوده، دست نویس بوده. اینها ما یک سنتی داریم و اون سنت این بوده که گاهی بعد از اینکه مثلا حالا اون شاعر یا نویسنده هم فوت کرده، مقابله نسخه ها داشتیم. یعنی کسی که کاتب بوده می نوشته، این می اومده چند تا نسخه را که قبلا بوده با هم مقایسه می کرده، بالاخره یکیشو قبول می کرده و بقیه را هم گاهی متذکر می شدن و نهایتا هم اینم خودش می شده یک نسخه دیگری. ما در بحث نسخه شناسی یه شجرنامه مطرح میشه که گاهی باید تشخیص بدیم که اینا کدوم از روی دست هم نوشته شده این حرفا. ولی حالات دیگری هم بوده که جالب است، که چون این اصطلاح هم به کار میره، حالت قرائت، سما، عرض که الان توضیح میدم، که یک وقت این بوده که یعنی یک شیوه این بوده بعد از که نسخه نوشته میشد، کاتب این نسخه را برای مؤلف یا کسی که اینجوری محسوب میشد که این حتما میدونه نسخه اصلی چیه، مثلا دانشمندی بوده که بسیار با اون مؤلف اصلی نزدیک بوده، این میخوند و وقتی که اون تایید میکرد نوشته میشد، امضا میشد که آقا این درسته. قرائت و یا سما، این لغت سما در نسخه شناسی به کار میره. سما یعنی این که اون مؤلف میخونده و کاتب تصحیح میکرده، یعنی میذاشته اون میخونده این تصحیح میکرده. و عرض، حالا اگر مؤلف هم نبوده باز اون یک نفر ثقه‌ای که خیلی نزدیک به اون بوده و به نوعی بلا تشبیه صحابی اون میتونسته محسوب بشه، میتونسته اون هم این کار رو انجام بده. و نهایتا عرض یعنی میدادن اون طرف نیدید خودش، نه که دیگه خوندن و شنیدنی باشه، و نهایتا قبول میکرد، امضا میکرد. این داستان نسخه ها که محدود بوده. اما این نسخه ها در طول تاریخ هم زمانه بر اینا اثر کرده، گم شدن، آب خوردن، سوختن، هم عقاید. گاهی شما ما اینجا من اشاره کنم، فرض کنیم در مورد ناصر خسرو، حتی من ما با این روبرو هستیم که برای یک دوره دراز آثار ناصر خسرو جز آثار ممنوعه بوده و حتی خطرناکه، خطر جانی داشته که یکی همراهش داشت. و یا این که مثلا در مورد ناصر خسرو کاتبان گاهی دخالت میکردن. شما تو گشایش و رهایش این به وضوح دیده میشه که کاتب که نوشته یه جا گفته این اشتباه میکنه ها، این مؤلف نگاه کنید این نیست، اینجوری نیست، اینم باید تشخیص داد. به هر حال ما یک سنت نسخه شناسی به این شکل داشتیم. اما داستان ما میاد جلوتر. حالا همینجا بگم که مثلا در مورد صنایع و حدیقه، خب ما یک رفا، اگر همین تلفظش باشه چون جور دیگه هم نوشتن، این یه جا این هم عصر صنایع هست، این هم تنظیم میکنه، مرتب میکنه، چون بحث های زیادی میشه که دیگه الان اونو انشاءالله موقع حدیقه شده است. ولی در قرن 11 عبداللطیف عباسی، قرن 11 صنایع قرن 6 میاد، به قول خودش 80 نسخه رو از حدیقه میخونه و یه تلفیقی از اینها ارائه میده. خب اینا پس ما داشتیم، اما مثل خیلی از چیزهای دیگر ما، همین یک از 150 سال پیش اگر بگیم حدوداً، وارد یک مرحله جدیدی میشیم، یا به قول اروپایی فاز جدیدی میشیم با یک تعاریف گسترده‌ای. و اون این که اروپاییانی پیدا میشن که اینها زبان فارسی میدونن، ادبیات فارسی خوندن، دسترسی به هم یک سواد. شما ببینید در ریتر من میخوندم که در 26 سالگی ایشان دکتراش هم به طور خیلی با کار بزرگی مثلا گرفته، یا همین آقای اوتاس که صحبت میشه، حالا قدیمی ترا نیکلسون یا ادوارد براون. اینها استعدادهای برجسته‌ای که در خود شخصا آدمای واقعا نابغه‌ای بودن، تعالیم خوب میدیدن، آموزش خوب میدیدن، امکانات بسیار خوبی هم در اختیارشون بود و شیوه علمی و اون فضای علمی که در جنبه‌های دیگر ادبیات شناسی اروپا رایج بود، اینها هم بلد بودن. یک دسته پیدا میشن که اینها میان آثار ادبی زبان فارسی را به شیوه میتونیم بگیم علمی تدوین میکنن و ما به ما میدن. نیکلسون میاد این چی کشف المحجوب رو، ژوکوفسکی مثلا میاد تصحیح میکنه و اینا یک چیزی رو به ما نشون دادن که آقا اون شیوه قدیم میشه گفت جوابگو نیست، یا به هر حال بهترش اینجاست. از جمله از نخستین کسانی که وارد این مبحث شدن چهره برجسته است علامه قزوینی. من لازم میدونم اینجا دو مطلب رو که یادداشتی دارم بخونم که مثلا همین علامه قزوینی چی میگه در مورد نسخه شناسی ما و نسخه شناسی اروپایی. میگه از اینجا حال کتب قدیمی ما را که چندین قرن از زمان تألیف آن گذشته با ملاحظه حال نساخ ایرانی در جهل و قلت معرفت و با ملاحظه اینکه مقابله با اصل و سما و اساتید و اجازه در روایت کتاب و نحو ذلک از شروط لازم برای نسخ و نقل کتاب که در میان عرب مرسوم بود در ایران ابدا معمول نبود. این نثر علامه قزوینی کمی مشکل داره برای جوانهای مجلس. میگه که اون همون داستان سما و عرض که تو نسخه ها به کار میرفت که در عرب رایج بود، بازم در ایران انقدر رایج نبود در مورد زبان فارسی. میتوان قیاس کرد قالب کتب ادب و تاریخ و دواوین شعرهای بزرگوار ما که همه گنجهای شایگان پر از در و مرجان و افتخار ملی ایران و ضامن بقای زبان وطنی ماست، به درجه ای از فساد و تحریف رسیده که اگر فی الواقع اکنون آنها را به مصنفین اصلی آن نشان دهند آنها را باز نشناسند. ملاحظه کنید مثلا رباعیات عمر خیام را و همینطور میگه که همه آثار. البته این یادداشت 1910، 110 سال پیش، ایشان همچی حسی داره و میدونید که خود او یکی از پیشگامای این کار هست. من باز همین اخیراً 4 مقاله تصحیح ایشون و اون توضیحاتی که چند برابر کتاب پس کرده است. خب این تصحیح در اروپا میشه یک فن. ما در مورد ریتر میبینیم که اینها اون کریتیکال اپریتس به اصطلاح، یعنی اون دستگاه انتقادی که برای این نسخه هایی که حالا ما به ترجمه میگیم نسخه انتقادی، ای کاش این کریتیکال ادیشن را یه چیز دیگری ترجمه میکردیم، چون اونجوری در حالت عادی میگیم یک نسخه انتقادی شاهنامه، فکر میکنن از شاهنامه انتقاد کردن یا اشخاص. این یعنی همون که نسخه ها را با هم بررسی کردن و بحث و جدل علمی و منطقی روی اون کردن. دیدم آقای سیروس ایزدی نسخه خرد سنجانه، من خودم گاهی میگم آدم کاش که میگوتیم نسخه سنجیده، یه چیزی اینجوری و اصطلاحش میکردیم، تعریف میکردیم. خب ریتر یه پایه‌ای در کار میذاره که چون ریتر میدانی شرق‌شناس هم هست، عرفان شناس هم هست و خوشبختانه اون هم یک چیزهایی به ما میآموزه که به شیوه همین به قول یکی از مترجمین سازوار انتقادی این کریتیکال اپریتس را ترجمه کرده است. در مقاله‌ای که یکی از نویسندگانش آقای دکتر رادمرد هست، ببینید چگونه شیوه عبداللطیف عباسی را عبداللطیف عباسی کی بود؟ همون گفتیم که در قرن 11 حدیقه رو تصحیح کرده یا یه نسخه ای رو در واقع ارائه داده. با شیوه ریتر چه مقایسه جالب و گویایی میکنه. میگه عبداللطیف نماینده جریانی است که در تصحیح متن خود را حامی نویسنده میشمارد و درباره تک تک واژه‌های اثر خود را مسئول انسجام بخشی و تعالی هنری اثر میداند. اما ریتر میخواهد کاشف نویسنده باشد، نه حامی نویسنده. نویسنده آنطوری که هست، نه آنطور که باید باشد. این تفاوت دیدگاه ناشی از آن است که نگاه عبداللطیف مقوله تصحیح متن نگاهی فرهنگساز و سنتساز و نگاه ریتر نگاهی فرهنگشناسانه و سنتشناسانه است. عبداللطیف میکوشد مثنوی را بازتولید کند و ریتر میکوشد چنان که هست اثر را بشناسد و به همین دلیل در نزد عبداللطیف هدف از تصحیح دستیابی به متن آرمانی و نظر ریتر دستیابی به نسخه آرمانی هست. میکنم یک نوشته گویایی بود از این که دو نگاه. خب ما داریم چکار میکنیم؟ بسترها را میبینیم. بستر اولی بود که خود آثار سنایی پاماتی تو نسخش و تو مقدارش و انتصابش هست و میبینیم که تو نسخه شناسی هم ما در واقع خب یک مسیری را طی کردیم. الان دیگه شاید وقتش بوده است که از سر نو ببینیم، کما این که شما هم ملاحظه میکنید که هنوز ما داریم نسخه ها را میگیم، نسخه شاهنامه، نسخه حافظ، حتی دو اصلی ترین آثار ما هم شاید به جرات نتوان گفت که نسخه شناسیش دیگه تموم شده. یعنی حافظ دیگه بحث دیگری درباره اصل نسخه. این در حالی است که نسخه واقعی مبنای کار هر پژوهش ادبی، نقد ادبی و داوری ادبی میتونه باشه. ما اگر یک شعری مثلا مال کسی نباشه، خب ما بخوایم اون رو برای اون بشناسیم و داوری کنیم بگیم سبکش اینجور بوده یا هر داوری دیگری، خب در هر حال اشتباه بزرگی میکنیم. به این ترتیب اگر بخوایم بحث نسخه را به انجام برسانیم، یعنی شیوه نسخه شناسی، امروز ما دقیقاً و خوشبختانه دنبال اون هستیم که ببینیم اون شیوه هایی که در اصل در جامعه اروپایی به سبب نه ضعف بنیادی ما بلکه خودین تأخیر تاریخی ما که اونا زودتر شروع کردن و این نگرش علمی را در همه زمینه ها ساری و جاری کردن، ما هم داریم یاد میگیریم و یاد گرفتیم و اکنون نسخه شناسان خیلی قابل قبول و همچنین میتوان گفت برجسته‌ای داریم. اما در مورد این ابهامات چند تا نوشته داشتم که خیلی زودتر از این که داستان ما به امروز هم مطرح بشه، یک آدم های پیشروتری مشکلاتی را ارجاع داده بودن در مورد به خصوص آثار سنایی. در کتاب تاریخ ادبیات فارسی برتلز که امیدوارم بشناسید و باش آشنا بیشتر بشیم، در یک مبحث مفصلی روی سنایی داره. اونجا میگه بیشترین بخش بررسی و پیکاوی وابسته به او، نه اینکه بر آموختن بیمیانجی اثرهای شاعر، نثر آقای دکتر سیروس ایزدی کمی کرد، بلکه بر داده های استوار است که از تذکرهای گوناگون به دست آمده و امروز میتوان گفت که این داده ها دیگر پذیرفتنی نیست. کوتاه سخن باید یادآور شویم که به سبب نبودن چاپ‌های خرد سنجانه متون، همون چاپ انتقادی رو میگه، خرد سنجانه متون آثار سنایی، آموزش اثرهای واقعی او بسیار دشوار است. باز جای دیگری می‌نویسند که فلان کس نویسنده مقاله سنایی در دارالمعارف اسلام
از بازگویی خجولانی نوشته های تذکره ها گامی فراتر نمی نهد. خب حالا این تذکره ها تاریخ ادبیات ماست، اما هر کس گزارش به تذکره افتاده باشه میبینه که چقدر افسانه و روایت های بی پایه و من اندی درش هست. و نکته‌ای که برتس در جای دیگری اشاره میکنه به عنوان یک دردی که میبره، میگه انگار گاهی یک دروغی نسل به نسل و تاریخ به تاریخی منتقل میشه. یه جا یه حرف بیپایی زدن، باز نقد کردن و این دروغ اینجاست که به قولی میشه گفت تواتر، اینا اصطلاحات حدیث است، علامت صحیح بودن نیست. یعنی میتونه یه حرفی زده باشه، کمایی که در مورد طریق و تحقیق همچی مبحثی مطرح میشه. خب حالا ما بیایم در این مبحث صنایع شناسی و نسخه های صنایع، در حدود سال 1973 آقای بو اوتاس که نمیدونم عکسی ازش رو میخوام اینجا داشته باشیم و عرض احترامی، آقای بو اوتاس تحقیقی در مورد طریق و تحقیق میکنه. ایشان دو اثر روی طریق و تحقیق داره، دو اثر مفصل که من امیدوارم عکسارم بتونیم نشون بدیم، یکی دوتا عکس هست، مثلا چهره بو اوتاس رو ببینیم ها، و بزرگ داشت. آقای بو اوتاس سوئدی است، الان 80 سالش از متولد 1939 هست، کارهای متعددی روی ادبیات فارسی انجام داده، یک بخش از کار او مربوط به زبان پهلوی و غیره هست ها؟ این میتونه باشه. و دو کتاب درباره طریق و تحقیق داره، یکی همین کتابی که ملاحظه میکنید که ایشون مثنوی طریق و تحقیق رو اولا تصحیح کرده، یعنی صرف نظر از این که این مؤلفش کی هست، ایشون اومده بر اساس نسخ و یک شیوه منطقی و سنجیده یک چاپ انتقادی و خیلی قابل استفاده و حتی سرمشق و الگو ارائه داده، و یک بحثی رو هم کرده در مورد کتاب این مؤلف این کتاب. خب این بزرگوار بو اوتاس هست، اینجا کتاب همین کتابی که خدمتون هست طریق و تحقیق، اینجا A Persian Sufi Poem Vocabulary and Terminology، این یک کتاب مفصل دیگری است درباره طریق و تحقیق. پس این دو تا کتاب رو طریق و تحقیق ایشان داره، این که ترجمه همون کتاب اول هست که خدمت دوستان ما امروز معرفی میکنیم، اینا رو هم به موقعش توضیح میدم، اون جداولی است که این تنظیم کرده. بو اوتاس در مورد سرگذشت و چیزاش که خب ما کار زیادی به آنچه که خدمتون گفتم که ایشان سالها در استانبول بودن، در این استانبول بودن ایشان یکی که دسترسی به اون گنجینه های نسخ خطی که در استانبول هست، دو از جمله آشنایی او با استاد احمد آتش، و این آقای استاد احمد آتش شاید نخستین کسی است که گفت طریق و تحقیق نمیتونه از صنایعی باشه و این بحث را آغاز کرد، شاید راهنمایی هایی کرد. در مورد صنایع، در مورد بو اوتاس، من همین اخیراً که داشتم دوباره نگاه می‌کردم دیدم که مثلا دوست دارم که این یک اثر دیگه شو مطرح بکنم که Multi-ethnic origin خواستگاه چند قومیتی فارسی نو. شاید این مبحث هم برای دوستان حتما مطرح هست که فارسی نو این فارسی است که ما از بعد از اسلام شده زبان رسمی و زبان ادبیات و دین و دولت و چی و چی. خب در این سالهای اخیر یک هجومی یا به قول امروز یا حجمه، این لغت هم دهن مردم افتاده، حجمه شده است به این که انگار این زبان یک زبان یک قوم غالبه بر اقوام دیگه، داره به اونها ستم میکنه، در حالی که همه آدمایی که در درونشون به قول زیغی ندارن، میدونن که این زبان زبان همه اقوام هست و به تعبیری زبان هیچ قومی هم نیست. یعنی شما این فارسی کتابی رو تو هیچ قومی راحت نمیتونی پیدا کنی، در هیچ خانواری اینجوری نیست. یک بر آمده‌ای و برآیند تاریخی و غنی شده است که الان داره یک ملت بزرگ رو، در واقع دست کم سه کشور بزرگ رو به هم پیوند میده. اینها یک هجومی شده است که بگن که خب این یک جعلی شروع شده است که قوم فارسی هست اصلا و این قوم فارس زبانی داره که حالا تحمیل کرده و غیره. این در این مقاله که من خلاصه هاشو خوندم اوتاس مطرح میکنه که از آغاز این چند قومیتی بوده، یک انتخاب بوده نه یه تحمیل. و امیدوارم که این اثر حتما مطرح بشه، ترجمه بشه، که به درد بعضی مباحث حتی ادبی ما که به سیاست بسیار میتونه روشنگری بکنه باشه. به هر حال ما در مورد اوتاس جز یک فعلا یک بزرگداشتی ذهنی ازش داشته باشیم و آفرینی که با یک کارنامه بزرگ، من الان اوتاس اینجا از آثارش که میخوندم، ایشان 71 اثر داره در 251 مثل مقاله و اینها به 8 زبان، اینها بعضی هاشم خودش نوشته است چاپ شده، و یک کارنامه مفصلی در زمینه‌های مختلفی که اهمیت کار اوتاس، اهمیت شخصیت اوتاس رو میرسونه. اما اوتاس آمده چه کار کرده؟ آنچه که آقای بوتاس گرامی ما مطرح کرده، من گفتم سه تا کار کرده برای ما. یکی این که متن تصحیح شده و انتقادی علمی از مثنوی طریق و تحقیق به جامعه ما داده، حالا این مؤلفش سنایی باشه یا نخجوانی باشه یا کسی دیگه، اونجا فعلا مطرح نیست. خب که در این مورد بازم بر می گردیم. یک شیوهی را در تصحیح و در یافتن مؤلف ایشان به کار گرفته که خود این شیوه الگوییست. اولین بار استاد بزرگوار ما آقای دکتر شفیعی کتکنی این مبحث رو برای اینو به ما معرفی کرد، به بنده گفت که روی این کار کن، و خود ایشان گفت که من این شیوه را در تصحیح مختارنامه به کار گرفتم. در مختارنامه هم ملاحظه کنید اونجا ذکر کرده، و همین تقسیم بندی که ما روشن خواهیم کرد در مورد طریق و تحقیق ایشان به کار برده. و یک شیوه ایست که حالا وقتی اون شیوه رو بگیم در مورد طریق و تحقیق، میبینید که یک شیوه منطقی هست و مستدل هست و غیره. بنابراین این قسمتی رو اول مطرح کردیم که چه ارزش روششناسی برای ما دارد. اما ایشان میاد میگه که خب این سالها به عنوان یکی از آثار سنایی نوشتن. خب حالا این سالها چیزی که ایشان مطرح میکنه، وارد این بحث میشه با چند تقسیم بندی هست. یه تقسیم بندی ایشان میکنه، میگه که آقا من شواهد بیرونی، شواهد درونی، یعنی آنچه که خود در تاریخ اومده، در کتابای دیگه اومده چه به ما نشون میده، و آنچه که در خود اثر اومده. در شواهد بیرونی اولین چیزی که ایشان مطرح میکنه، میگه آقا اصلا تا قرن دهم در هیچ کدوم از این تذکره ها اسمی از طریق و تحقیق به عنوان اثر سنایی نیومده، یعنی تا قرن دهم اسمی ازش نیست. خب این یک نشانه ایست دیگه که اگر این از اول یک اثری بوده مال سنایی، خب تو اون همه تذکره ها که چیزای دیگه نوشتن و سنایی کسیست که دربارش هم زیاد نوشتن، نوشته می شد. به نظر میرسه از یک جایی به دلیلی که الان خدمتتون عرض میکنم این اثر رو به اسم سنایی گفتن. حالا این دلیلش چی هست؟ در این یک مثنوی است با همون موضوعات که ذهن سنایی داره، آمیختی از عرفان و اخلاق و بعد تا برخورد شخصی تا یه حدی با زندگیشون جا منعکس میشه، در بحر خفیفه که همون بحر و وزن حدیقه است. یعنی میشه به راحتی به قول اوتاس ابیاتی را از حدیقه وسط این گذاشت یا برد توی حدیقه گذاشت، هیچ معلوم نیست. چون ایشون در بخشی که بازم توضیح خواهم داد میگه به صراحت میگه و از لحاظ سبک خیلی شبیه به همن، به طوری که نامحسوس این اختلاف، اما خواهیم دید که اختلافی هست. این اختلاف را در سبک که مجبوریم زودتر بگیم، شاید حالا بعد از، چون من مطمئن نیستم که مرحوم فروزانفر از نظر احمد آتش اطلاعی داشته، ولی ایشون میگه که آقا این دوتا با هم فرق داره. اون روح تجبر اینجا اسمی که در حدیقه هست در این نیست، بلکه اینجا یه لحن ملایم و آرامیست و انگار یه کس دیگریست، اینجوری میگه. پس فروزانفر با هوشیاری خاص خودش و اشراف علمی خودش این نکته را متوجه شده بود و هر کس هم خواننده این اثر باشه میبینه که اون سختی و خاص بودن حدیقه. ببین حدیقه یک اثری است که ادوار براون چی دربارش میگه؟ میگه یکی از ملال‌آورترین آثار ادبیات فارسی است. البته جوابش هم دادن، گفتن تو نتونستی بخونی، برات ملال آور بوده. کسی همچه کسانی هم اومدن، حتی برتلز بهش میگه. ولی که آنچه که مسلمه، ماها که درس دادیم، ماها که خوندیم، میبینیم که یک مثلا میتونید مقایسهش کنید با منطق طیر عطار که از لحاظ زمانی هم به هم نزدیکن. در این منطق طیر یک موسیقی روان و تصویرهای اگرچه بسیار شاعرانه ولی روان، ولی در مورد حدیقه خب داستان طور دیگری است. به قول شاید زورآزمایان یک چقری در بدن این هست که کار رو سخت میکنه. در هر حال اوتاس میاد بر وقتی که روی منابع بیرونی صحبت میکنه چند مسئله در نظر میگیره. یک، معلوم است که تا قرن دهم در تذکره ها اسمی از طریق و تحقیق به عنوان اثری از سنایی نبود. از یک جایی همه انگار از روی دست هم نوشتن. اگر امروز من و شما هم بخوایم همینجوری مقاله‌ای در مورد سنایی بنویسیم، اولین کتاب تاریخ ادبیات که نگاه میکنیم می‌بینیم آثار او طریق و تحقیق. خب در منابع شرقی و قدیمی اصطلاح که در ایران صحبت در منابع غربی رو اول میگه، میگه منابع غربی از یک جای اینا چشم باز کردن به ادبیات ما که درست همون بعد از قرن دهم هست و طبعا روایت کردن، گفتن که بله طریق و تحقیق. اما در منابع شرقی اون دو قدیماش نیست، دو جدیدا هست و این خودش مثالی است. حالا همراه و اولیا چلفی البته اولین کسی هم هست که ببینیشان قرن 11 هم هست که میگه این مال سنایی نیست و مال شیخ اوحد الدین ابن حسن ابن محمد نخجوانی کرمانی است. پس کسی دیگه هم گفته، یعنی قرن 11 هم باز یک چیزی اشاره شده. حالا وقتی وارد متن میشیم نشانهای دیگری هست. در اینجا جزء شواهد بیرونی تاریخ مرگ سنایی هم مطرح میشه. حالا چگونه در این ارتباط تاریخ تألیف طریق و تحقیق به صراحتی که در متن آمده 528. خب حالا تاریخ مرگ سنایی اینم از اوناست که یک چه میگه 23 سال اختلاف داره دیگه، از 525 نوشتن تا 540 چند. خب اگر خیلی هم نوشتن 525، اگر تاریخ وفات سنایی 525 باشه طبعا نمیتونه 528 این اثر رو نوشته باشه و ما دلیلی نداریم که این نپذیریم 528 یا الحاقی بدونیم، اگر چه در یه نسخه هم این مثلا بیت نیست ولی خب به قدر کافی هست. اما مسئله اینه که 528 هم اثبات نشده به عنوان مرگ سنایی. و الان در واقع اونهایی هم که دیگه فرض کنیم میخوان به یه قاطعیتی برسن بیشتر 529 را، و حالا که مثلا 535 هم میشه به روایتی قبول کرد. اینجاست که بوتاس میگه آقا این که ما بحث رو بر اساس تاریخ مرگ سنایی پیش ببریم بحث معتبری نمیتونه باشه، ازش کنار میاد، میگه میدونم اینا رو میدونم ولی نیست. خب اینها شد آثار در واقع چی؟ شواهد بیرونی. شواهد بیرونی پس در نسخه ها در تذکره ها نبوده، بعد یه جای پیداش میشه. کسی هم باز همون قرن 11 هم میگه که این از کسی دیگری هست، و این که در اروپایی‌ها نوشتن معلومه که از رو دست تذکره های فارسی نوشتن. چی نوشتن؟ به همه کسایی که تاریخ ادبیات ادوارد براون رو خوندن میدونن که عمده حرفای او همین تذکره هاست دیگه، یعنی نقل میکنه همه این تذکره ها، و گاهی هم خب البته مداقعه میکنه، این قلتی در واقع میاره، ولی که داستان بر اساس همین تذکره هاست. اما آثار در واقع شواهد درونی، حالا بیاییم شواهد درونی اثر. شواهد درونی اثر یک جایی است که ایشان خودش رو لجامی یا اللجامی خطاب میکنه شاعر، و این در نسخی اومده. این که این مثلا صنایعی باشه، بعد یکی هم مدد دیده خب اگه این صنایعی پس صنایعیه، در حالی که این هم در جای دیگری به کار رفته. این یکی. دو، در یک بیتی، حالا من از رو کتاب اجازه بدید پیدا کنم که اسم صنایعی رو که یک بیتی از صنایعی میاره و یک دو بیت هست کنار هم که بیت دومش از صناییه، در حدیقه هست، ولی ببینید میگه نشنیدی که آن حکیم چه گفت که به الماس فکر این دور سفت، تو به قیمت ورای این بیت دوم از صنایی است، تو به قیمت ورای دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. خب خودش داره میگه نشنیدی که آن حکیم گفت. آیا ممکنه یک مؤلفی، یک شاعری به خودش بگه اون حکیم، یک شعر دیگه بیاره؟ خب خیلی طبیعی است که میتونه اینجور تصور بشه. کسی که مثنوی طریق و تحقیق خونده و به نوعی تحت تاثیر اون هست که اومده گفته ببین یه بیت هم از اون آورده، و این بیت هم چون گفتم وزن اینها یکیه، به راحتی ممکن هست. چیزای دیگری که باز در درون هست جایی است که اون از شهر نخجوان اسم میبره و میگه که اسم نخجوان رو در بیت 944 من براتون بخونم که تو اون تذکرم خاطرتون هست گفتم که میگه نخجوانی نخجوان را که فخر هر طرف است در جهان که بدین سخن شرف است. خب اسم نخجوان چجور اومده اینجا؟ خب با اون راحت‌تر تطبیق داره که کسی بوده محمد نخجوانی، اینجا اسم شعر اسم خودشو در اینجا آورده. چیز دیگری که باز در اثر هست، ببینید این در پایان خیلی میناله از فقر و ناراحتی، و در ما میتونیم بگیم در همین سال 528، و اینکه کسی نیست که این بتونه اثرش به اون ارائه بده، ممدوح قابل ذکری نمیبینه، از زن و بچه صحبت میکنه، در حالی که صحبت سر اینه که ما به نظر میرسه که نصنایی زن و بچه‌ای نداشت. به خصوص شما میبینید صنایعی در جایگاهی هست که شاهان او را دعوت میکنن، و میدونید که در همین حدیقه این رو به بهرامشاه غزنوی ارائه میده، هدیه میکنه، و هزار بیت هم تقریبا در وصف بهرامشاه میگه. پس قطعا صنایعی در این سن و سال نه دچار فقر بوده، البته صنایعی در زمانی هم دچار فقر بوده، مدیحه نوشته که یک شلواری هم برای ما بفرستید مثلا جای اونا به جای خودش، ولی وقتی تاریخ میخونیم به اینجا رسیده خب میگه که این که کسی بناله که هیچ دانی که چون گران بارم و غم دیگران گرفتارم، روزگار از برای قوت عیال باز می داردم ز کسب کمال. چه کنی عیش با زن و فرزند، ببر از جمله و بدو پیوند. یا روز عمرم به شب رسید و نبود، جز تعب حاصلم ز چرخ کبود. نالم زان شد از تیز آهنگ، که از انا قامتم خمید چون چنگ و الاخر. خب این روایتی که سراینده طریق و تحقیق میکنه که دچار فقره، دچار زن و بچه است و دچار این هست که یک آدمی رو نمیتونه پیدا کنه که اثر خودش به او ارائه بده، دقیقا مخالف اون تاریخی است که ما از این مرحله زندگی صنایع میدونیم. به هر حال این مبحث بعدی که اوتاس زیر نظر داره میگه که خب آقا سبک اینها رو ببینیم. اوتاس به راحتی میگه آقا سبک این دوتا بسیار به هم نزدیکه، به طوری که این اختلاف ها نامحسوسه. یعنی اگر ما سند داشتیم که این از صنایع، مشکلی هم نداشتیم، واقعا میتونست از صنایع باشه. یعنی همون مباحث، همون چیزها به طور کلی و سبک گفتاری، سبک زبانی. اوتاس در اینجا میگه ما چیزی نمیتونیم بگیم، اما به هر حال عرض کردم خدمت شما، همه کسایی که خوندن و اگر این تو ذهنشون جا بیفته که این میتونه از صنایع نباشه، اون وقت این تقویت میشه ها که این زبان هم آنچنان زبان صنایع نیست، بلکه روانتره، آرومتره. ما همیشه برامون واقعا این سوال بوده که از اول قرن ششم تا آخر قرن ششم چه اتفاق افتاد که ما از زبان صنایع، زبان صنایع به زبان عطار رسیدیم. این روانی که در عطار هست و این پستی و بلندی و بالایی و سختی. خب تا اینجا ببینیم، یک جنبندی بکنیم که به وقتای دیگرمون هم شاید به کار دیگری برسیم. این است که بنابراین آقای بوتاس، این دانشمند شایسته سوئدی، طبق این حرف ها ثابت میکنه که و به این نتیجه میرسه که این اثر نمیتونه از صنایع باشه. جالب این است که الان که فرض کنیم خیلی روی من آخرین چیزی که باز یادداشت کردم از اینا به هم ریخت که آقای دکتر شفیع کرکنی الان در اون کتابی که در مورد قصاید صنایع نوشتن به راحتی گفتن این منسوب به صنایع، 4 تا مثنوی را گفتن اینها همه منسوب به صنایع، 3 تا هم گفتن مطلقا از صنایع نیست، اسوا بودن، در حالی که در تذکره ها خیلی ها رو اینا رو همین ردیف کردن به اسم صنایع. و البته این چیز جناب محمد خانی هم گفتن چیز تازه‌ای نیست، برای عطار گفتن 114 اثر داشت و خب طبعا قابل پذیرش نیست. و این که این یکی از استدلالای دیگری که بوتاس میکنه شنیدنی است. ایشون میگه که این که یک اثری رو از یک آدم گمنام به یک آدم سرشناس نسبت بدن، این طبیعی تره تا اینکه یک اثر یک آدم سرشناسی رو بتونن به یک آدم گمنام نسبت بدن. این قطعا میتونه این اتفاق بیفته منطقا تا غیر از اون. اما مثنوی طریق و تحقیق هم اجازه بدید دقایقی ما در این مورد باشیم. من یادداشت دیگری داشتم از یان ریپکا که روی اهمیت صنایع بود که چگونه بر همه کسان بعد از خودش تأثیر گذاشته. شاید همین شعری که مولانا یک چندین بیت در مورد صنایع میگه، ولی اون بیت مشهور چیه؟ میگه ترک جوشی کردم من نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. حالا دوستان جوانتر، ترکجوش چیه؟ یه غذای نپخته و همچی نیمپزیست. برحال تصحیح شد، ترکجوشی کردم من نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو. در وصف اون زیاد در واقع صحبت هست که اون صنایع سر و جاش. اما این اثر را اجازه بدید که کمی صحبت بکنیم دقایقی. مثنوی طریق و تحقیق، مثنوی است در حدود 1000 بیت، یعنی طبق این تقسیم بندی دقیقاً 900 و چند بیتی میشه؟ 948 بیت. این مثنوی یک کاری که آقای بوتاس کرده تو این تصاویر اگر الان ببینید، واقعا یک جداول، این خود اون کتاب انگلیسی هست که ما ترجمه کردیم، این هم که باز یک کار دیگری که روی مفصل ببین، شامل کشف لغات، کشف الابیات و براتون میگم الان بیشتر این حرفا، ولی این سفر را میخواستم ملاحظه بفرمایید. ببینید یکی از چیزهایی که این جدول رو میبینید، این به طور مفصل در چندین صفحه، حالا ببینید مثنوی زیاد طولانی نیست، 100,000 بیت هست، چندین صفحه ایشان جداولی آورده که اختلاف نسخ رو دقیقا نشون داده که برای یک کسی که با این مثنوی کار میکنه دقیقا بدونه که آقا هر چیزی، حتی ترتیب ابیات، همه اینها ملاحظه می‌فرمایید که چند صفحه، یک دونه عکسشم رو گذاشتم، یکی از اونها. و بعد که به خود متن هم میرسه انشالله میبینید که چه مرتب و منظم و چه با توضیحات فراوان دیگری این متن واقعا. حالا این جالب است که یک کار دیگه هم روش کرده که شامل خیلی چیزها بوده که الان خدمتون میگم، یعنی اون تحقیق دیگری که در مورد طریق و تحقیق انجام داده، گفته که شامل کشف الابیات و کشف لغات، این که بسامد واژه هایی که به کار رفته، بررسی آماری وانواژه های عربی و واژه اصطلاحات صوفیانه ای که در اون به کار رفته، همه اینها رو تو اثر دیگرش به کار برده. این اثر اگر ما بخوایم که عنوان ها را خدمتتون بگیم، کمی آشنا بشید، میبینید که طبق معمول شروع میشه با بسم الله الرحمن الرحیم، ابتداء سخن به نام خداست، آن که بی مثل و شبه و بی همتاست، خالق الخلق، باعث الاموات، عالم الغیب، سامع الاصوات، ذات بیچونش را بدایت نیست، پادشاهیش را نهایت نیست. بعد از این شروع میکنه از در چندین بحث در وحدانیت خدا، یک مناجاتی داره، متن پیامبر هست و چهار خلیفه. حالا این چهار خلیفه رو در یه تو این نسخ واقعا نمیشه نه به معنای عدم تشیع اینها گرفت، نه حتی در شواهد دیگه به مثابه تشیع اینها به معنای امروزیش، ولی در هر حال متن امیرالمومنین ابوبکر، متن امیرالمومنین عمر، عثمان، در مورد عثمان می نویسد دین شرف یافته و دنیا زین از جمال وجود زونورین. میدونید لقب ایشان زونورین بود چون دو تا از دختران پیامبر به ترتیب البته به فاصله همسر این آقا بودن. منبع جود و جامع قرآن، که میدونید که در زمان عثمان قرآن جمع آوری شد. صدف در مکرمت عثمان، آن که همت ورای کیوان داشت، جیب جان نور نقد قرآن داشت، طلعتش بود نور هر دیده، سرمه شرم داشت در دیده. در ادبیات و در اون ذهنیت ادبی و عاطفی اهل سنت عثمان به شرم مشهوره، طوری که به چهره قاتل خودش از شرم نگاه نمی کند. اینا آماده. بعد از اون سوال در مورد عقل چی است، خس چی است، شکایت از روزگار هست و به ممدوحی صحبت در اینجا میشه و بحث های زیادی که همه شبیه همون بحث های سنایی است. این بحث ها چی است؟ یا مباحث عرفانی است یا مباحث اخلاقی خاصی است و این هر دوی اینها رو داره. بعضی از اینها حدیث یا آیه ای را عنوان خودش قرار داده و اون رو شرح داده. مثلا من عرف الله کل لسانه، یا دع نفسک و تعال، یا چی عرض کنیم اینجا، منهاج العارفین و منهاج العاشقین و من حکایت هم هست توش، این تمثیل های حکایتی هم هست. بفرمایید. و در رضا، در تسلیم، در مثلا کل یومن هو فی شأن، این عبارت های کلیدی حالا برگرفته از قرآن یا حدیثی که تفکر صوفیانه را سامان می داده اینجا آمده است. خب میشه گفت یک مثنوی است بسیار خواندنی. من بارها فکر کردم باش میشه یه دور تصوف گذراند، یعنی به عنوان متن درسی اینو میشه خوند و گفت آقا صوفیان این فکرها رو میکنن و غیره و غیره. به این ترتیب ما داریم به انتهایی میرسیم از این بحث که یه جنبندی کوچکی و دوری خداحافظی کنیم، که ما مثل خیلی چیزای دیگه خوشبختانه وارد مراحل جدید ادبیات شناسی فارسی داریم میشیم. ببین ما تو همین سن خودمون داریم دیدیم که یک زمانی مثلا در مورد کتاب چاپ میشده است، مجازات شدم خیلی دور نه، که روش نوشته است که بر اساس نسخ معتبر، هیچ اسمی هم از هیچ نسخه نبرد. من دیوان زیبونسا خودم کار کرده بودم و اینها، دیدم جایی چاپ شده است، با خوشحالی میبینم که نوشته است بر اساس نسخ معتبر، یه دونه اسمم توش نیست که اصلا همچی چیزی یا مقایسه اینجوری. و این در حالی است که ما میبینید که در مورد حافظ و نمیدونم آثار دیگه در مورد مثنوی داره چاپ میشه، در مورد شاهنامه چه کار بزرگی انجام شده. و این امیدواریم که این تکوین تاریخ جلوی ما شکل داره میگیره. این تاریخ چیه؟ تاریخ ادبیات شناسی ما به وسایل جدید، به ارتباطات جدید ما در واقع بیشتر داریم از هم میفهمیم و کارامون هم علمی تر میشه. من حرفامو میخوام با یک غزلی، از بخشی از یک غزل از سنایی پایان بدم. شاید اون کدورتی که از این حرفای ما حاصل شد کنار زده بشه، شسته بشه. یک غزل بسیار شگفت‌انگیز سنایی داره از زبان شیطان، از زبان شیطان، و چگونه مطرح میکند که این یکی واقعا تاثیرگذار رو من بوده، این ظرافتش فکری و شاعرانگی و به نوعی هنجار شکنی ادیبانه ای که ایشان کرده. خب میگه آقا شیطان میناله که من مشکل من چیز دیگری است، مشکل من اینه که من رقیب عشقی داشتم، وگرنه من آدم من موجود بدی نبودم. میگه با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود، بر درگه هم ز جمع فرشته سپاه بود، عرش مجید جاه مرا آستانه بود، در راه من نهاد دام مکر خیش، آدم میان حلقه آن دام دانه بود، میخواست تا نشانه لعنت کند مرا، کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود، بودم معلم ملکوت اندر آسمان، امید من به خلد برین جاودانه بود، 700,000 سال به طاعت ببودم و از طاعتم هزار هزاران خزانه بود، در لو خواندم که یکی لعنتی شود، بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود، آدم ز خاک بود و من از نور پاک او، گفتم یگانه من بودم و او یگانه بود. زنده باشید.